بسم الله الرحمن الرحيم، نحمدك اللهم يا من خلق الإنسان فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. والصلاة والسلام على حبيبه وأمين وحيه سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله أجمعين، لا سيما مولانا إمام زماننا روحي له الفداء. يوم على آل الرسول عظيم، در ادامه بحث‌های چشمانداز شهدا در صحنه کربلا، بحثی رو خدمت عزیزان اشاره می کنم در باب تقید بر مسائل شرعی. عزیزان، شعار مسلمانی و شیعه بودن یک مقول است، داشتن شعور مسلمانی و شیعه امیرالمؤمنین بودن مقوله دیگه است. در روایات هم اینه به ما گفتن که محب اهل بیت غیر از شیعه اهل بیت است. یعنی چی؟ یعنی اینکه محب اهل بیت به سر و سینه میزند برای بیبی فاطمه زهرا، به سر و سینه میزند برای حسین زهرا. در مواقعی که شهادت اهل بیت است، تو هیئت، تو مسجد، تو صحنه های مختلف به سر و سینه میزند. ولی شب عاشورا تا پاسی از شب سینه میزنه، ولی صبح عاشورا نمازش قضاست. این که نشود. در غیر شب و روز عاشورا آیا نمازش را این شیعه اهل بیت با تقید شرعی بر مسئله فریضه نماز با خوف به جا میاره، یا بی توجه به نماز؟ یه آقایی یه روزی به خودم میگفت که آقا من 2 سال سربازی بودم، 1 نماز نخوندم. خب ببینید، یک کسی که تقید شرعی داشته باشه، اینه بهش میگیم شیعه اهل بیت. ولی اگر تقید شرعیش ضعیف باشه، عزیزان، اگر بهش بگیم شیعه اهل بیت، امام باقر علیه السلام فرمود دروغ گفتید و این دروغت مؤاخذه داره. عنایت کنی. چند نفر اومده بودن خدمت حضرت رضا علیه السلام، اون موقعی که در مرو تشریف داشتن، در زدن. خدمتگزاری اومد در رو باز کرد و گفتن که به آقا بفرمایید، به حضرت رضا علیه السلام بفرمایید، ما جمعی از شیعیان شما ایم. امام فرمود که پیغام رسون. امام فرمود در رو باز نکن. اینا شیعه ما نیستن. تا چندمین بار اومدن دیگه ناراحت شدن، داشتن گریه میکردن که چرا امام ما را نمیپذیره. بعد که امام ایشون را از باب لطف پذیرفت، بهشون مخصوصا داره میگه که چرا دروغ میگی؟ شما کجا شیعه ما هستی؟ شما بگید ما محب هستیم، ما دوستدار شما هستیم، ولی شیعه ما من شیعه او کسیست که جا پا جای پای ما بگذاره، از ما تبعیت کنه. تو نماز اول وقتی که ما حساسیت داریم نگذاره نماز ظهر و صبح و شبش 3 دقیقه از وقت اذان عقبتر بیفته. رو مسائل حق و ناس اونطور که ما حساسیت داریم که کمترین حقی از مردم به ذمه ما نمونه، اونطور حق و ناس رو رعایت کنید و سایر مسائل. اینه میگن چی؟ اینه میگن شیعه یعنی من شیعه، کسی که تبعیت عملی کنه. گرچه بحثم این نبود، خواستم اینه به عنوان یه مقدمه خدمت عزیزان عرض کنم. یه روز سلمان فارسی پشت سر امیر المؤمنین حرکت میکن، خب عنایت کنی، سلمان فارسی وقتی پشت سر حضرت حرکت میکرد اصرار داشت که هر جا امیر المؤمنین پاش بلند کرد این پاشو بذاره اونجا، یعنی تقلید از محل جای پای امیر المؤمنین. یه قدری که حضرت جلو تشریف بردن متوجه شدن به پشت سرش، به سلمان گفت که سلمان چیکار میکنی؟ سلمان بهش گفت که علی جان من شیعه تو هم، حتی میخوام جا پای پا جای پای تو بگذارم، اونقدر میخوام ازت تبعیت کنم، از نمازت، از عبادتت، از خوفت، از خشیتت، از مسائل مختلفی که داری تبعیت میکنم، حتی اینجا که پایم را جای پای تو بگذارم. ولی اگر، حالا من سوال از شما بکنم، اگر سلمان فقط پا جای پای علی بگذاره تو راه رفتن ولی نماز صبحش قضا بشه، شما میگید شیعه علیه؟ آره؟ بلندتر بگید آقا. قطعا خواهید گفت نه. اگر تقیدی به روزه نداشته باشه، تقیدی به خمس نداشته باشه، ای بابا خمس را آخونده در آوردن. آقا قرآن مجید در سوره انفال آیه 41 خمسه لله وللرسول، کی در آورده؟ عنایت کنید. ببینید یکی از شاخصه هایی که ائمه به ما یاد دادند عزیزان مسئله تقید به آداب شرعیه، یعنی ما ولنگاری، به قول امروزی ها جلو باز بودن، بی تقید بودن، اینا تو چارچوب شیعه نیست. بازم عرض میکنم امام فرمود شیعه ما من شیعه، کسیست که از امام زمانش تبعیت عملی بکنه. سید الشهدا در بین راه میرفت به کربلا. حالا عنایت کنین من یه فرازهایی از حادثه کربلا رو تو این جهت تقید شرعی عرض کنم. سید و شهدا داشت میرفت به کربلا، در بین راه عزیزان میدونید سید و شهدا در حرکتش به سوی کربلا بیش از 1000 نفر همراهی داشته. بله اصحاب سید و شهدا که شهید شدن 54 نفر بودن، 18 نفر هم جوانان بنی هاشم، به طور تقریب 72 نفر میشه. ولی اونهایی که اومدن که همه نموندن، هزار و نقل درستی رو که من در تاریخ عرض میکنم اینه که سید الشهدا 1500 نفر همراه او اومدن، ولی هر بار که حضرت غربال میکرد یه گروه میرفتن. ای بابا، ما فکر میکردیم حضرت با یه صلحی، با یک صلحی مصالحه ای قضیه تمام میشه. انگار بوی خون میاد، آقا پشیم پشیم بریم. خیلی ها رفتن. سید الشهدا در مسیر حرکت که داشت می اومد، یکی از صحبتهاش با اصحاب اینه که حضرت فرمود لا یقاتلن معی رجل علیه دین. عزیزانی که اومدید با من همراهی می کنید، اگر کسی دینی به ذمه‌اش داره برگرده بره دینش بده. حق الناسی به ذمه‌اش داره نمونه با من. لا یقاتلون، با من همراهی نکنه. اونهایی که دینی به ذمه‌شون هست برن سراغ پرداخت دینشون. بعد امام فرمودن که قسم خوردن اگر کسی دینی به ذمه‌اش باشه و مرگ او را دریابه قطعا در جهنم خواهد بود. بگیرید مطلب را عزیزان. شبهای محرم بحث، بحث تربیتیه. این پرده عزا، این پرچم عزا، این بلندگوی ندای عزا اگر ما را تربیت نکنه، محب اهل بیتیم، شیعه اهل بیت نیستیم. از حسین قبل از اون که عشق از ما بگیره، ما باید از حسین تربیت بگیریم. سید الشهدا مخصوصا فرمود با ما، اونایی که اومدن با ما، هر کس بدهکاره و باید بدهیش بپردازه و برای پرداخت اون اندیشه کرده باشه، و اونی که اندیشه نکرده قطعا در آتش جهنم خواهد بود. بذار یه نکته تربیتی ظریف خدمتتون عرض کنم. امام راحل در نجف بهش گفتن که حضرت آقا فلان عالم فوت کرده، امروز هم مجلس ختم میشه در مسجد فلان. گفت حتما باید در این مجلسش، مجلس ختمش شرکت کنم. امام اومد، تشریف آوردن دم در مسجد، دید کفش ها همه جفت، کفش های مردمی که اومدن تو این مجلس. امام هرچی نگاه کرد که من اینجا کفشام در بیارم، جای خالی هست که من پام بذارم که وارد مسجد بشم؟ دید نه، همه کفشا جفته و لازمش برای ورود اینه که پا بذاره رو کفش مردم که وارد مسجد بشه. پا بذاره رو کفش مردم یعنی حق الناس. پا بذاری شما رو کفش مردم به میزانی که این کفش ولو اندک فرسوده میشه، روز قیامت یخمون گیره. چرا پا گذاشته رو کفش مردم؟ مردم راضی نبودن که شما پا رو کفششون بگذارید. همینطور که شما راضی نیستی کسی رو کفش شما پا بگذاره. امام قدری موند، کفش ها رو نگاه کرد، بررسی کرد، حالا من چطور وارد مسجد بشم؟ بعد امام تصمیم گرفت، به همراهش فرمود که نه آقا، ما برمیگردیم، من همینجا فاتحه میخونم برمیگردم، ولی حق الناس را به ذمه نخواهم گرفت. عنایت کنید، خدا شاهده من گاهی اوقات رفتم تو مساجدی، تو مجالسی که وقتی برگشتم کفشام دیدم نشناختم، از بس پا خورده بوده. کفشام دیدم نشناختم، آخر سر که دیگه همه رفتن دقت کردم ای بابا این کفشه منه. حالا شما باشی راضی هستی کسی کفشاتون لگد میزنه پا بکوبه؟ ببین بزرگان این گونه با مسئله حق و ناس عمل کردن، عنایت داشتن. سید الشهدا میگه که اونهایی که اومدید هم رزم باشید با من، اگر دینی به ذمتون هست برگردید آقا دین رو بپردازید، که نپرداختن دین عذاب آتش دوزخ رو داره. این رو مسئله چیه؟ این تقید به مسائل شرعیه. یکی از جلوه هایی که در حادثه کربلا، یکی دیگه از جلوه ها رو میخوام عرض کنم، مسئله حجاب سر زن هاست. ما تو دوران جنگ گاهی اوقات خبر شهادت عزیزی رو می آوردن برای خانوادش. خانواده ها دو نوع عمل می کردن. بعضی از خانواده ها وقتی خبر شهادت عزیزشون می رسید، در این حال که اشک و آه و دل سوخته داشتند، ولی حجابشون محفوظ. قلیل افرادی هم بودن که از خود بی خود می شدن، حجاب رو غیر مطلوب داشتن. حالا ببینید عزیزان، حادثه کربلا پیش اومده، همه مردان کاروان جز یک نفر همه سر بریده شدن، همه به شهادت رسیدن، بازماندگان رو به عنوان اسارت آوردن کوفه و از کوفه به شام. هم تو مجلس کوفه که ابن زیاد پلید بود و هم در مجلس شام که یزید پلیدتر بود، اهل بیت زنان حرم چگونه عمل کردند؟ سکینه دختر ابی عبدالله الحسین تو حادثه اسارت در ورودش، خوب عنایت کنید عزیزان، در ورودش به مجلس شام میدونید چگونه وارد شد؟ آستینش مشت کرده بود. این آستین مشت کرده رو مقابل پیشانیش قرار داده بود که صورتش پوشیده بمونه. به همین سبک وارد مجلس شد. یزید پرسید که این دختر کیه؟ دختر خودش معرفی کرد، سکینه بنت الحسینم. یزید سوال کرد که چرا آستین مشت کردی مقابل صورت؟ من دوست دارم این جمله سکینه رو براتون بخونم. این جمله نورانیتش دلهای شما رو نورانی کنه. سکینه بنت الحسین در جواب میگه که کیف لا یبکی من لیس له ساتر یستر وجهها عنک و عن جلساء مجلسه، که من چرا گریه نکنم، چرا به این سبک وارد مجلس نشم، در حالی که در کسی که پوششی برایش نیست تا چهره خود را از تو و حاضران در مجلس تو بپوشانه. حجاب منو سربازان خائن تو رو بودن، غارت خیمه ها. در غارت خیمه ها یکی از چیزهایی که به غارت رفت مقداری از حجاب چادر و مقنعه و روسری زنها بود. عنایت کنید، این دختر نمیگه من که بابام از دست رفته، این دختر نمیگه من هنوز به سن تکلیف نرسیدم، این دختر فرهنگ فاطمه زهرا رو با خودش داره میاره، این دختر فرهنگ وحی جدش رسول خدا رو داره با خودش میاره، که به کی بده؟ به ما بده. خانم ها رو مسئله حجابتون حساس باشید. آقایون رو مسئله حجاب زنهاتون غیرت داشته باشی. خدا شاهده من یک روز قبل از محرم که از مشهد داشتم می اومدم، وقتی وارد دزفول شدم تا دقایقی به هر خانمی که برخورد می کردم، تو ماشین بودم، دیدم ای بابا تو رو به خدا این دزفول انقلابی ماست که خانم ها این گونه دارن میان بیرون. من این جمله رو خیلی دوستانه از باب صفا و صمیمیت به شما عزیزان عرض میکنم، در بیهجابی زنها 50% مردها مقصرن. من چرا به دخترم اجازه بدم شلوار چسبون بپوشه که قطر اندامش نامحرم ببینه؟ من چرا به همسرم اجازه بدم که موی سرش بیرون باشه، به اصطلاح فکلش بیرون باشه و روسریش تا نصفه سرش؟ این بی غیرتی از مرد نیست؟ سکینه بنت الحسین اومده اینه برای ما ترسیم کرده که اشکم مال چیه؟ اشکم مال اینه که کیف الله ابکی، چگونه من گریه نکنم در حالی که پوششی ساتری برام سربازان جنایتکار تو باقی نگذاشتن. امیرالمؤمنین بعد از شهادت بیبی فاطمه زهرا به دخترش زینب، میدونی چی میگه؟ میگه زینب جان اگر خواستی بری سر مزار مادرت زهرا، روز نری شب برو به همراه برادرت حسن. امام مجتبی فانوس به دست می گرفت، چراغ به دست می گرفت، به همراه خواهرش زینب شبانه می رفتن سر مزار مادر، عقده دل خالی می کردند و بر می گشتن. عزیزان تا قبل از این تعبیر امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین فرمود دوست ندارم مردم بدونن که دختر من میان قد یا بلند قد. اگر خواستید غیرت رو معنا کنید بیایید پای این جمله، تو رو به خدا بیایید پای این جمله. امیرالمؤمنین میگه دوست ندارم مردم بدونن دختر من میان قد است یا بلند قد. همسایه های امیرالمؤمنین هم تا مدت ها نمیدونستن زینب دختر علی از کدومه. تاریخ میگه، مرحوم تریحی نقل میکنه، میگه تو حادثه کربلا همه متوجه شدن که دختر علی کوتاه قد یا بلند قد. این چی رو میخواد بگه؟ این کلام نورانی هم غیرت مردانه امیرالمؤمنین رو به ما نشون میده و هم حجب و حیای کوهی از استقامت و صلابت را به نام زینب به ما نشون میده. بذارید من یه جمله دیگه را خدمت شما عزیزان عرض کنم. بیبی فاطمه زهرا بر بستر شهادت افتاده بود. اسماء بنت اومیس میگه من خدمتگزار حضرت بودم، دیدم حضرت گریه میکنه، بیبی فاطمه زهرا اشک میریزه. سوال کردم زهرا جان چرا گریه میکنی؟ گفت من به زودی دنیای شما را وداع میکنم، من دارم میمیرم، قصم مال اینه که بعد از مرگم منو رو تابوتی میگذارید، میترسم حجم بدن منو رو تابوت نامحرم ببینه. یعنی چی؟ یعنی رسم بر این بوده اون موقع تابوت ها مثل یه برانکارد بودن، مثل یه لنگه در بودن، میت رو گذاشتن و یه ملافه یه پارچه انداختن روش. زهرای مرضیه میگه من بمیرم بدنم رو اون لنگه در باشه، میترسم نامحرم اندام منو ببینه. اسماء بنت عمیس بهش گفت زهرا جان هیچ نگران نباش، من در حبشه که هجرت به حبشه داشتم به همراه شوهرم، در حبشه رسمی دیدم خیلی زیبا، همین لنگه در را 4 لبه براش گذاشته بودن که اصطلاح امروز بهش میگیم تابوت. تابوت یه لنگه دره با 4 لبه. بذار من برات درست کنم. میگه از شاخه خرما اومدم یه تابوتی درست کردم لبه دار که میت رو وقتی میگذارن دیگه اندامش پوشیده است. قسم میخوره اسما، میگه اونقدر زهرای مرضی خوشحال شد که برای اولین بار و آخرین بار زهرا لبخند زد. خواهران اینه میگن حجاب و تقید شرعی در مسئله حجاب. من یه جمله دیگه رو خدمت شما عزیزان عرض کنم. عزیزان در مسئله ورود اهل بیت به دروازه شام یکم دقت کنید عزیزان، این تقید شرعی را به خدا اگر از مجلس حسینی با خودمون نبریم، ما اومدیم فقط برای خوردن یه چای و یه نان و یه کلاسه سیب زمینی و یه پذیرایی فقط، و این از من و شما انشاءالله به دوره. اهل بیت وقتی رسیدن به دروازه شام، شخصیست به نام سهل ساعدی میگه من اومدم پیش من وقتی اهل بیت رو وارد کردن، من از اصحاب رسول خدا بودم که ساکن در دمشق بودم، دردمند بودم. میگه من اومدم پیش زنهای حرم اسرا سوار بر شتران، میگه من اومدم پیش یکی از خانومها خودم معرفی کردم، خانم من سهل ساعدیم از اصحاب جدت رسول خدا، من اومدم خدمتی بکنم، کاری از دست من برمیاد به من کاری داری برات انجام بدم؟ میگه این خانم گفت که بله من یه خواهش دارم از شما، خواهشم اینه که شما این نیزه دار جلو را یه پولی بهش بده، این نیزه دارها جلوتر برن، مردم برای تماشا اومدن فقط نیزه ها را نگاه کنن، دیگه نگاهشون به زنان حرم نباشه، ما را نگاه نکنن. ببینید عنایت کنید. سهل ساعدی میگه که من گفتم چشم، 400 دادم به نیزدار، به مسئولشون 400 از میخوام درهم نه دینار، 400 دینار به اونها دادم، نیزه ها رو قدری جلوتر بردن که زنهای حرم کمتر مورد نگاه نامحرم قرار بگیرن. بعد شمر ملعون دخالت کرد، این فرمول را باز مجددن به هم ریخ. ام کلثوم میگه که من شمر رو صدا کردم، بهش گفتم لی الیک حاجه، من کارت دارم، به قول امروزی ها یه تقاضا ازت دارم. شم جواب داد که چه حاجتی داری؟ ام کلثوم میگه بهش ازش خواهش کردم ما را از دری وارد دروازه شام کنید که تماشاچیش کمتر باشه و کمتر نامحرم ما را ببینه. فقط خزینا من کثرت نظر الینا، ما خجالت میکشیم این همه تماشاچی ما زنان حرم رو مشاهده کنه. شمر ملعون مخصوصا نگاه کرد ببینه کدوم ورودیه به سمت دمشق تماشاچیش بیشتره و سرهای بریده بالای نیزه رو تقسیم کرد بین محملها تا ما بیشتر مورد نگاه نامحرم قرار بگیریم. عزیزان این تقید شرعی بحثم بود، من وقتم تمام شد. امیدوارم که این تقید شرعی رو به عنوان یک درس تربیتی هم مردهامون هم زنهامون عنایت کنن، توجه داشته باشن که تو حادثه کربلا بینی و بیننا و بین الله یه عالم درس تربیتی است برای شیعه ساختن، برای اینکه شیعیان رو بسازن. من قبل از اون که ذکر توسلم رو بگم، چون محفل یعنی شب آخری است که من خدمت عزیزان میرسم، من جا داره از همه عزیزانی که دستندرکارانی که با تدارکات بیش از 20 روز این فضای نورانی را درست کردن، پرچم و پرده و کتل و سیستم صوتی و بحث‌های پذیرایی و اینها را تدارک دیدن، من دست تک تکشون را با افتخار میبوسم. من از همه عزیزان به ویژه برادر عزیزمون جناب آقای محجوب، جناب آقای آیت و سایر عزیزان دستندرکار که اسمشون را الان در اختیارم نیست و الا نام می بردم، من مخصوصا تشکر کنم. امیدوارم که روز قیامت فقط این دعا را می کنم: خدا همه شما را با ابی عبدالله الحسین محشور کنه انشاءالله. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد وعلى الأرواح التي هلت بفنائك وأنا برحلك. عزیزان فرصتی نیست بگم حسین و زینب یک جان بودن در دو قالب. عشق این خواهر و برادر چقدر دوست دار هم بودن. خدا میدونه زینب چقدر حسینش دوست داشت. میدونی چقدر دوستش داشت؟ وقتی زینب مظلومه دو تا پسرش تو حادثه کربلا شهید شدن، سید و شهدا به جوانان بنی هاشم فرمود جنازه‌شون رو ببرید تو خیمه شهدا. زینب به دیدن همه جوانان بنی هاشم اومد بعد از شهادت، ولی وقتی دو تا پسرش شهید شدن، اون و محمد، به دیدن این بچه هاش نیومد. بعدها عبدالله جعفر شوهرش ازش سوال کرد زینب جان شنیدم وقتی بچه هام شهید شدن تو بالای سر بچه هام حاضر نشدی؟ گفت درسته عبدالله. بله درسته. میدونی چرا؟ ترسیدم حسینم شرمنده بشه، ترسیدم برادرم حسین ببینه من رفتم بالای سر دوتا شهیدم شرمنده بشه. برای اینکه شرمنده نشه بالای سرشون نیومدم. حالا عزیزان این زینب لحظه لحظه اسارت از دهم محرم تا اول ماه صفر که اهل بیت وارد شام میشن، یعنی چند روز، اینه نگاه کنید تاریخشه، لحظه لحظه حرکت وقتی سر از محمل در میاره سر بریده حسینش را بالای نیزه میبینه، نگاهش بالای نیزه بر حسینه. و بعضی اوقات هم این نیزه‌دارها تون راه میرفتن یا بی احتیاطی میکردن، سر مبارک از بالای نیزه به زیر میافتاد، گاهی زیر دست پا میافتاد. زینب مظلومه میدید سر بریده حسینش رو زمین داره تو که پا میخوره. صلی الله علیک یا سیدی و مولای یا ابا عبدالله. خدایا پروردگارا به عزت سید الشهدا این قلیل توسلات از همگان به شایستگی قبول بفرما. به عزت سید الشهدا فرج مولا من صاحب الزمان برسان. به عزت سید الشهدا خدایا عمری برای درک ظهور حکومت نورش به ما کرم بفرما. خادمین نظام و مملکت ما خدایا مقام معظم رهبری در پناهت مؤید و منصور بدار. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.